کجاست عطر شیرین بیان نفست در این بوی گند غذای سر؟ گل سرخت کجاست؟ عشقت کجاست؟ در دنیای تو ساعت چند است؟ تو این قسمت از شخصیتی میگیم که الانه به خاطر شبکه نتفلیکس تعداد بیشتری با اسمش و حداقل یکی از آثارش آشنایی پیدا کردن، 100 سال تنهایی. همه زندگی و شخصیتش رو با کتاب 100 سال تنهایی میشناسن، اما اون ثابت کرد نویسنده ای تک اثر نیست و هر کتابش سبک و لحنی خاص برای خودش داره. در جوانی یوسا، یعنی ماریو بارگس یوسا، که از علاقمندان مارکز و خودش یکی از نویسنده‌های برجسته دنیا بود، توی یه درگیری لفظی شوخی شوخی وقتی همه چی جدی شد مشتی روانی زیر چشم مارکز میکنه که عکسش برای همیشه در تاریخ ثبت میشه و کسی شاید الان باورش نشه که دوتا برنده جایزه نوبل ادبیات، یعنی مارکز و یوسا، یه روز بد جور از خجالت هم در اومدن. تو نوشتن مهارت داشت اما فقیر و مفلس بود. 100 سال تنهایی اون رو 100 سال جلو انداخت، طوری که کتابش از راننده تاکسی تا پرستار و دانشجو و کارمند دولت و زندانی های حبس ابدی رو شگفت زده کرد و خونده شد و خونده شد و خونده. کتابش از یونانی، ترکی، اردو، عربی تا روسی و فارسی ترجمه شد. شاید تو جهان زبانی نباشه که 100 سال تنهایی به اون زبان در دسترس نباشه. تو آمریکا یه جور دیگه به کتابش خوش آمد گفتن که 100 سال تنهایی پرده از زندگی لاتین تبارها برداشته که نشون میده چقدر خشن، بدوی و تا حدودی عقب موندن و تمایلات کمونیستی دارن. وزارت خارجه آمریکا خیلی از این نویسنده، به خصوص این کتابش، خوشش نیومد. اون رو یه انقلابی خطرناک معرفی کرد و از دادن ویزا بهش تا سالها خودداری کرد، طوری که توی خود کولومبیا هم گذرنامش ضبط و ممنوع الخروج شد. اما اون توی بارسلون و مکزیکو سیتی زندگی میکرد و تا مدتها به کشورش بر نگشت که نگشت. تا سالها مردها و زنهای شمال کولومبیا مدعی بودن ماجراهای کتاب هر چقدر هم تخیلی و غیر باور باشه از زندگی اونها وام گرفته شده. تو شهرهای زیادی از کولومبیای امروزی ما شاهد هتل‌هایی به اسم ماکوندا تا داروخونه و رستوران و مرکزهای کوچیک به این نام هستیم. مردم شهرش به این نویسنده زندگیشون میگفتن گابیتو، یعنی گابریل کوچولو. 21 اکتبر سال 1981 وقتی تو مکزیکو سیتی داشت از خواب بیدار میشد و دمدمای صبح بود، دید بچه‌های مدرسه شهر دارن یه سرود ستایش‌آمیز براش میخونن. با پرسجو متوجه شد برنده جایزه نوبل ادبی شده و این شعرخونی برای تقدیر و تشکره. وقتی به سوئد رفت برای گرفتن جایزه نوبلش، یه گروه موسیقی کولی از کولومبیا همراهش برد که موسیقی محلی و کولی‌ها از نوبلش جدا نشه. تو سوئد تا صبح کنار محل برگزاری مراسم جایزه نوبل، نوازنده ها اونقدر زدن و با سیگارهایی که کاسترو به این مهمونی رسونده بود همه جا پر دود و عطر سیگارهای کوبایی شد که تایمز لندن فرداش نوشت کاسترو آغازگر فسق و فجور ضد آمریکایی در نوبل گابریل گارسیا مارکز. عباس معروفی که مارکز رو معروف ترین نویسنده غیر ایرانی تو ایران میدونه، در موردش گفته مارکز در همامیزی واقعیت و جادو مشابه عطار نیشابوری عمل می کند. آنجا که از منصور حلاج روایت می کند که او یک سال مقابل کعبه ایستاد و عقرب در جانش لانه کرد. عطار طوری این جادو را روایت می کند که ما آن را باور می کنیم. در ادامه هم مارکز رو اینطور توصیف می کنه. وقتی از اون میپرسند چه رنگی را دوست داری، نمیگوید قرمز یا آبی یا سفید، میگوید رنگ دریای کارائیب در ساعت 3 بعد از ظهر وقتی آفتاب مایل میتابد. محمد علی سپانلو معتقد بود آشنایی خوانندگان فارسی با آثار مارکز زلزله‌ای تو ادبیات ما به وجود آورد که بی سابقه بود. مارکز نویسنده‌ای که هنوز خونده میشه و طرفدارهای پروپا قرصی داره و تو این سالهای زیادی که از نشر آثارش میگذره خواننده‌هاش ازش ناامید نشدن و کتابهاش رو دست به دست میکنن. مارکز یه دوچار از آمریکای لاتین به وقت ساعت 3 بعد از ظهر، اون هم وقتی که آفتاب مایل میتابه. من محمد ناظمی هستم و با همراهی دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. حامی این شماره یه مجموعه جذاب از معرفی هنرمندان معترض دنیا به سیستم هاست و اینکه نظام های هنری و اعتراضی چطور شکل گرفتن. جلد اول این مجموعه که تو این قسمت معرفیش میکنیم این عنوان رو داره: شعر و اعتراض، جلد 1 از نشر سوره مهر. کتاب خودش رو اینجوری معرفی کرده: صفحات پیش رو شرح زندگی و زمانه و آثار 10 تن از جنونمندترین و ارجمندترین هنرمندان معاصر است که هنرشان آینه وجود متعهد و مسئولشان بوده است. هنرمندانی که همواره با هنر و در هنر زیستند و رگ‌های جهان را تا همیشه تاریخ از سکر هنر والای خیش گرم کردند و در این حال فارغ از هر مذهب و باور و مسلکی که داشتند، آنی در برابر ناراستی و کجروی و بی‌عدالتی به ویژه مظهر تامه آن یعنی امپریالیسم ساکت ننشستند. برای تهیه کتاب به لینکی مراجعه کنید که در توضیحات این قسمت قرار دادم. و اما قسمت 58 و گابریل گارسیا مارکز. گابریل گارسیا مارکز توی یه شهر کوچیک تو شمال کولومبیا به نام آرکاتاکا به دنیا اومد. شهر که نمیشه گفت، یه قسمتی از دنیا بود که برای خودش انگار قوانین نانوشته‌ای داشت. جایی با بارش‌های مداوم باران‌های موسمی که ابرها رو جز همیشگی زندگی اون منطقه می‌کرد و برگ‌های درشت و سبز از همه جا به طور عجیبی آویزون بود. عطر برگ‌های بلند موز و بوی برگ‌های تنباکو مدام در شهر می‌پیچید. سال تولدش 1928 بود، اما پدرش اصرار داشت سال تولد پسر 1927 نه 28. 20 سال قبل تولدش یه شرکت آمریکایی به نام یونایتد فروت تو روستاهای اطراف آرکاتاکا کشتزاری وسیع از موز رو درست کرده بود و رونق خاصی به شهر داده بود. رونقی که برای ساکنین محلی جالب نبود، چرا که سیل مهاجرایی رو از کوبا و ونزوئلا به اونجا روونه کرده بود. مادر بزرگ گارسیا به طعنه میگفت اینها مهاجر نیستن، طوفان بزرگن. سال 1914 شهر مورد حمله ملخ‌ها قرار گرفت، طوری که همه میگفتن این انتقام الهی از شرکت موز آمریکایی هاست که باعث شده اینجا پر بشه از فساد و تالارهای رقص و دود و مشروب. با نزدیک شدن به تولد گارسیا مارکز دوباره رونق این شهر از بین رفت. رکودی مرگاور همه جا پخش شد. جمعیت آرکاتاکا نصف شد و مهاجرا باز مهاجرت کردند و بومی‌های زیادی هم شهر رو ترک کردند و برای زندگی بهتر راهی شهرهای دیگه شدند. آشنا نیست این فضا براتون؟ در کتاب 100 سال تنهایی این یکی از تصاویر مهم کتاب محسوب میشه. مهاجرت برای شهری که وجود هم شاید نداشته باشه. تو خیابون‌های شهر مارکز انگار خاکستر مرده ریخته بودن. سکوت همه جا رو فرا گرفته بود. رقص‌ها، بوی سیگارها، مردمان الکلی و همیشه سرخوش انگار از روی کره زمین محو شده بودن. شرکت‌های بزرگ موز پشت سر هم تعطیل شدن، غیر یک کشتزار که هنوز داشت کار می‌کرد. اسم این کشتزار موز ماکاندو بود. سال 1928 سال کارگرهای سواحل کارائیب بود. اونها نسبت به وضعیت فلاکتبارشون دست به اعتراض زدن. خب این نشونه خوبی نبود و اونها توسط ارتش سرکوب و تیربارون شدن. حالا این وضعیت رو داشته باشید، بریم سراغ پدر مارکز که تازه وارد آرکاتاکا شده بود و یه زمان دانشجوی پزشکی بود که نشون از کوشا بودن و درس خون بودنش میداد، اما فقر زیادی اون رو از تحصیل دور کرده بود. وقتی گابریل به دنیا اومد، اون کارمند یه شرکت تلگراف شده بود. صاحب 15 تا 16 فرزند شد که البته بیشتر این بچه ها نامشروع و برای زنهای غیر مادر گابریل بودن. از لحاظ زمانی و فرهنگی این اتفاق هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. گابریل تو خانواده مادری و پیش پدر بزرگش زندگی رو شروع کرد. پدر بزرگش سرهنگ نیکولاس مارکز مردی خوشنام بود و به طرز جالبی تو گرما و رطوبت همیشگی اونجا کت و شلوار و کراوات میزد و تو شهر رفت آمد میکرد و یکی از چهره‌های نمادین شهر محسوب میشد. همیشه یه ساعت طلا به خودش آویزون میکرد و عطر میزد. با اینکه خیلی ها فکر میکردن یکی از اصیل ترین اهالی آرکاتاکاست، اما در اصل نبود. اون اهل ریواچا بود که از 100 مایل دورتر از ساحل شمالی کارائیب اومد و سر و کلش تو شهر پیدا شد. تو شهر خودش وقتی جوون و خوشبوشتر از زمان حال بود، یه مرد رو تو دوئلی میکشه. برای اینکه خانواده مقتول ازش انتقام نگیره، ناچار از محل زندگیش فرار میکنه. یه مدت عضوی از ارتش میشه و تو جنگ‌های داخلی سال‌های 1899 تا 1902 شرکت میکنه و زندگی نظامی رو شغل اصلیش قرار میده. انگار ما داریم قسمت‌های اولیه رمان 100 سال تنهایی رو براتون میگیم. جنگ بین دو حزب سیاسی کولومبیا در جریان بود و این به یه اتفاق همیشگی تبدیل شده بود. محافظه‌کارا و لیبرال‌ها دو سمت این درگیری بودن. محافظه‌کارها از دست راستی‌های ارتش و کلیسا حمایت می‌کردند و حمایت هم می‌شدند. خیلی از الگوها و شخصیت‌هایی با تمایل فاشیستی هم تو دسته محافظه‌کارها خدمت می‌کردند. حالا لیبرال‌ها هم طرفدارانی تو بخش غیر راستی ارتش داشتند که این بین شخصیتی مثل سیمون بولیوار که بهش سردار آزادی بخش آمریکای لاتین می‌گفتند هم حضور داشت. این حزب از طبقه بازرگان‌ها بود که محدود کردن کلیساها از خواسته‌هاشون بود و طرفدارای زیادی هم داشت. یه نکته غیر مارکزی هم بگم از اینکه اسم بولیوار برای ما آشناست. سال 1383 شهرداری تهران بولواری رو در انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی به اسم سیمون بولیوار ثبت کرده. سرهنگ مارکز عضوی شاخص از اعضای ارشد شاخه حزب لیبرال ها بود. سرهنگ بیشترین کار غیر حزبی که میکرد تولید بچه‌های قد و نیم قد از زن‌های متفاوت بود. همون کاری که بعدها دامادش هم بهش خیلی شهره شد. این پدر بزرگ همون کسیه که مارکز یا گابیتو جان ما رو میبره به فروشگاه محلی شرکت یونایتد فرود و برای اولین بار بهش یه یخ بزرگ نشون میده. اتفاقی که تو اول کتاب 100 سال تنهایی طوری نوشته میشه که شبیه یه معجزه است انگار. که همون موقع هم برای گابریل دیدن این یخ بزرگ یه چیز مقدس و جادویی بوده. تو خونه پدر بزرگش داشت الفای زندگی رو یاد می گرفت. چند زن غیر عادی تو این خونه زندگی می کردن که همه این زنها بعدن تو آثار نوشتاریش دوباره زندگی کردن. مادر بزرگش تارین کلینا که نابینا بود و همیشه تو دنیایی از خرافات و جادو سر می کرد و از مردهایی حرف می زد که کنارش دارن زندگی می کنن. حرفایی که به شدت باعث ترسهای گارسیای داستان ما می شد. عمه فرانسیکا هم همیشه روی یه صندلی چوبی می نشست و کفنی برای خودش می بافت و برای گارسیا توضیح می داد که یه روز قراره بمیره و این لباسیه که قراره باهاش بره به دنیای مردگان. روزی هم که کار دوخت کفن تموم شد، دراز کشیده بود و مرده بود. یه زن عجیب دیگه هم بود که البته هیچ وقت حضور نداشت. عمه پترا که سالها پیش مرده بود و کسی حق نداشت به اتاقش رفت و آمد کنه و ساکنین خونه گاهی باهاش حرف می زدن و حتی براش غذا می بردن. گابیتو 8 سال است و تو دنیای جادویی این زن هاست که سرهنگ بیمار شده از دنیا رفت. با این مرگ گابیتو رفت تا با پدرش زندگی کنه. دوره‌ای که پدر داروخونه‌ای تو شهر ساحلی بارنکیا رو داشت اداره می کرد. تو این شهر به مدرسه یسوعی ها رفت که از خودش استعداد خوبی توی درس خوندن نشون داد. تو خونه پدر بزرگ تجربه یه زندگی خیلی اجتماعی رو داشت، اما تو خونه پدر خبری از اجتماع گرم نبود. برای همین مشغول کتاب خوندن به شکل خیلی وسواسی شد. الکساندر دوما و ژول ورن رو خوند. ذهنش مدام درگیر ماجراهای سه تفنگدار و 20,000 فرسنگ زیر دریا بود. تو 13 سالگی که شاید باید نحس‌ترین سال زندگیش می بود، برنده بورس تحصیلی لیوسه و ناسیونال مدرسه شبانه روزی دولتی شد. بورسی که ویژه استعدادهای درخشان بود. مدرسه تو 50 کیلومتری و توی پایتخت کلمبیا بود. یه هفته تو راه بود و این سفر براش آشنایی با کلمبیایی شد که هیچ وقت حسش نکرده بود. جای قبلی که توش زندگی میکرد مرطوب، بارونی و زنده بود. حالا تو شهری بود خشک و خاکستری و با مردمی متفاوت تر. مردمانی از آمیزه سرخپوستان آمریکای جنوبی، اسپانیایی ها و سفیدپوستانی از نوادگان استعمارگران قدیمی که صورتهای رنگ پریده و حالتی همیشه سوگوار داشتن. توی بوگتا بود که اینجور یاد داشت برداشت. شهری پرت و سوگوار که در آن از ابتدای قرن 16 نم نم باران سردی باریده بود. اولین بار تلخی آن را در بعد از ظهر روزی شوم در ماه ژانویه تجربه کردم. غم‌انگیزترین روز زندگیم. بوگوتا ملال‌انگیز بود. بوی دوده می‌داد و مردان سیاه‌پوش با کلاه سیاه در خیابان تلو تلو می‌خوردند. آدمی به ندرت زنی را می‌دید، چون زنان را بیشتر مکان‌های عمومی راه نمی‌دادند. بوگوتا پایتخت سیاسی و روشنفکری گرانادای جدید بود که کل شمال آمریکای جنوبی رو تو خودش داشت. سال 1821 سیمون بولیوار این منطقه رو آزاد کرده بود. بهش گران کولومبیا هم میگفتن. توی 10 سال این سرزمین پهناور تبدیل شده بود به اکوادور، ونزوئلا، کولومبیا و غیره. بوگوتا اما از این تقسیم بندی جون سالم به در برد. بوگوتا شهری خشن با کشمکش‌های سیاسی خیلی بالا و قتل‌های سیاسی مدام بود. گابو تو مدرسه تو ادبیات عالی بود و توی علوم شاگردی ضعیف. جالبه همین معلمان علوم که چپگرا بودن اون رو با عقاید سوسیالیسم و عقاید مارکس آشنا کردن. تو مدرسه تفسیر خواب فروید و پیشگویی‌های نوستراداموس رو خوند. تو همین خوندن‌ها با آثار روبنداری آشنا شد که خیلی بهش حس نزدیکی زیادی پیدا کرد. مخصوصا که داریو هم از شهری کوچیک شروع کرده بود و در سطح جهانی مطرح شده بود. تو 18 سالگی لیسه و ناسیونال رو ترک کرد و به خونی پدری برگشت و به حرف پدر گوش کرد و رفت وارد دانشگاه حقوق شد. دانشگاه حقوق رو از سر اجبار انتخاب کرد. فقط میخواست درسی بخونه که وقت آزادش زیاد باشه و پدر و کس و کارش بهش گیر ندن که داره یللی تللی میکنه. حوصله‌اش همون ترم اول سر رفت و کافه به کافه می رفت و سر خودش رو به نوشیدن و حرف زدن گرم می کرد. بلیت تراموا می خرید و ساعتها تو شهر بی هدف می چرخید. تو تراموا گردیهاش بود که با آثار کافکا آشنا شد. کافکایی که برخس ترجمه کرده بود. همین داستانخونی باعث شد سومین تسلیم رو بنویسه. این داستان مبتنی بر زندگی خودش بود، البته با ذهنیت مارکزی. داستان پسری که توی 7 سالگی مرده بوده و 18 سال توی تابوت زنده مونده، بدنش در حال پوسیدنه اما ذهن و خاطرهاش همچنان ادامه داره. بعد نوشتن این داستان بود که منتقدی از روزنامه ال اسپکتادور مقاله‌ای نوشت که نسل جدید کلمبیایی به عنوان مشتی آدم بی‌سواد و فاقد هر گونه اصالت و خلاقیت در حال داستان نویسی هستن. مارکز داستانش رو برای همین روزنامه فرستاد تا عصبانیتش رو تمام و کمال تجربه کنه. چند روزی نگذشته بود که داستانش تو همین روزنامه چاپ شد و روی داستانش نوشته شده بود، با ظهور گابریل گارسیا مارکز، نویسنده‌ای برجسته که پا به عرصه گذاشته است. مارکز از این دوره اینجوری یاد میکنه که یه دوجین کار همیشه برای نوشتن داره و کسی خیلی و اونقدر بهش محل نمیده. از خاطرهای بدش اینجوری با طنز میگه: همیشه 5 سنتاوو کم داشتم. اگر میخواستم به سینما بروم که قیمت بلیتش 35 سنتاوو بود، فقط 30 سنتاوو داشتم. اگر میخواستم به مسابقه گاوبازی بروم که قیمت بلیتش 1 پزو و 20 سنتاوو بود، 1 پزو و 15 سنتاوو داشتم. یک احساس نامطبوع دیگرم احساس زیادی بودن در همه جا بود. اگر مرا به جشنی دعوت میکردند، به نظرم میرسید برای این است که دوستی را که بدون من آنجا نمیرود همراهی میکنم و در محل دیگر نمیدانستم با دستهایم چه کار کنم. این گیر کار کمروهاست. به همین دلیل است که امروز هم سعی میکنم جز با دوستانم رفت و آمد نکنم. هرگز نه به کوکتیل ها، نه به شب اول های نمایش ها، نه به روز اول نمایشگاه و جشن ها میروم، چون همیشه احساس زیادی بودن میکنم. سال دوم تحصیلیش رویدادهای سیاسی به اوجش رسید. خورخه الیسر گایتان، رهبر پوپولیست حزب لیبرال، تو خیابونی توی بوگوتا با شلیک گلوله به قتل رسید. شورش‌های خودجوش همه جا رو فرا گرفت. صدها جسد روی زمین، روزها توی کوچه‌ها بودن. قیامی که اسمش رو بوگوتازا گذاشتن. نزدیک به 300,000 نفر توی کشور جون خودشون رو از دست دادن. این دوره لاویالنسیا هم نامگذاری شد و 18 سال طول کشید. این دوره تأثیر عمیقی روی زندگی مارکز گذاشت. خودشیفتگی و پرسه‌زنی‌های الکی رو گذاشت کنار و دیگه منزوی بودن براش ارزشی نداشت. اعتقاد محکمی پیدا کرد که زندگیش رو وقف اجتماع و آرمان‌های چپ کنه. علاقش رو به رشته حقوق از دست داد و وقتی روزنامه جدید به اسم ال یونیورسال توی کارتاخنا باز شد، به عنوان روزنامه‌نگار مشغول کار شد. سبک نگارش مارکز بی‌نظم و پر از شیرینکاری بود. انگار که یه مقاله جدی رو تبدیل به یه کاریکاتور می‌کرد. سردبیر خیلی از این شکل نوشتن‌هاش راضی نبود. برای همین کارهاش ویراستاری شدیدی می‌شد تا شبیه بقیه تحریریه بشه، که این خیلی عصبانیش می‌کرد. با اینکه در آینده اعتراف کرد همین گیر و گورها باعث شد نگارش صحیح رو یاد بگیره. کار زیاد روزنامه تا نیمه شب و نوشیدن‌های پیاپی توی کافه ها بالاخره دخلش را آورد. مشکل ذات و ریه پیدا کرد و دوباره رفت پیش پدر و مادرش. خودش رو بستری و درمان خونگی رو شروع کرد. تو دوره استراحت اجباری با ولع شروع کرد به خوندن آثار آمریکایی ها، از فاکنر تا همینگوی. سادگی کارهای همینگوی مسحورش کرد. سبکی شفاف و داستانهای خالی از هر چیز اضافی بود و میتونست یه دنیای کامل رو توصیف کنه. از طرفی هم شیفته سبک متفاوت فاکنر شد. سبکی پیچیده و پر از جسارت و روایتهای انجیلی و مردم فرودست دید. فاکنر در نوشتن منطقه جنوب آمریکا به عنوان یه منبع و الهامی برای نوشتنش شده بود. تحت تأثیر این دوتا نویسنده آمریکایی رمان طوفان بزرگ رو نوشت که ترکیبی از داستان‌های مادر بزرگش، فاکنر، همینگوی و خودش شد. سال 1949 به شمال کشور مهاجرت کرد، به بارانکیا، یه منطقه چند ملیتی از یهودی‌ها تا آلمانی‌ها و تجار اسپانیایی و بومی‌های کارائیب و سرخپوستان. تو مجله محلی به اسم اردالدو ستونی داشت به اسم الخریفا به معنی زرافه. تو این دوره است که شیفته مرسدس 13 ساله میشه که بهش میگفت کروکودیل و ساگرادو به معنی کروکودیل مقدس، چون عقبه مرسدس به مصر میرسید. جالبه تو اوایل آشنایی اصلا مارکز برای مرسدس جالب نبود. اون رو جوونی آس و پاس و جلف میدید. مارکز رمان طوفان بزرگ رو تکمیل میکنه و برای ناشری توی بوینوس آیرس توی لوسادا فرستاد و بعد از انتظاری طولانی رمان بسته‌بندی شده بهش برگردونده شده بود و روش نوشته شده بود: شما برای آنکه یک نویسنده واقعی بشوید استعداد کافی ندارید. به شما پیشنهاد میکنم به دنبال شغل دیگری بروید. از ماجراهای جالب این نامه این بود که نامه از طرف شوهر خواهر بورخس، قهرمان ادبی مارکز بود. تأثیر نامه روی مارکز چی بود؟ تخریب کننده. تو پایان سال 1952 از کار روزنامه نگاری دست کشید و تا مدت‌ها کسی نمی‌دونست تو این مدت چه می‌کرد و سال‌ها هم راز بود. مارکز 25 سال است و تو منطقه کارائیب دست فروش دایره المعارف بود. دست فروشی براش تجربه تلخ و تحقیرآمیزی بوده، طوری که همیشه از گفتن این دوره زندگیش تفره می‌رفته. سال 1954 گارسیا مارکز به بوگوتا برگشت و توی ال اسپکتادور استخدام شد. این دوره گوستاو روخاس پینا با یک کودتا به قدرت رسیده بود و مطبوعات مدام بهش نیش و کنایه می زدن. کار مارکز بیشتر تو این زمونه نوشتن نقد فیلم بود و کارش رو خیلی جدی و با علاقه داشت پیگیری می کرد. شهرت روزنامه نگاریش وقتی بیشتر شد که زندگی نامه یه دوچرخه سوار کلمبیایی رو برای روزنامه نوشت که برای شروع شهرت بدی نبود. اوایل مارس سال 1955 بود که یه ملوان 20 ساله به اسم لوئیس آلخاندو بلاسکو نیمه جون تو ساحلی دور افتاده در شمال کلمبیا پیدا شد. اون بازماندهی تنها از یه ناوشگن غرق شده بود. 10 روز بی آب و غذا روی دریا سرگردون بود و حالا یه شبه تبدیل به قهرمان ملی شده بود. پیشنهاد شد که داستان این ماجرا رو برای روزنامه مارکز بنویسه. داستان کشتی بلاسکو سریع مثل بمب ترکید. از اونجایی که نباید روی عرشه باری حمل می شد و همین حمل بار و خراب بودن قایق نجات باعث حادثه شده بود، داستان سرایی مارکز از این واقعه رئیس جمهور و مسئولان حکومتی رو سخت ناراحت کرد و چهره قهرمان تبدیل به یه مرد ناجور ضد میهنی اون روزها شد. همین مقاله باعث اخراج بلاسکو از نیروی دریایی شد و مارکز هم تحت فشار قرار گرفت که مقالش رو پس بگیره. اما این اتفاق جور دیگه ای رقم خورد. مارکز جونش تهدید شد و مجبور شد کشور رو ترک کنه و به عنوان مأموریت راهی ژنو بشه. اینجا 27 سال است و به مرسدس نامه نوشت که منتظرش بمونه تا برگرده. توی این مدت نبودن در کشورش هم بارها رمان طوفان بزرگ رو بازنویسی کرد و با پول تو جیبی خودش چاپش کرد. طوفان بزرگ اینجوری شروع میشه: ناگهان انگار که گرد بادی در مرکز شهر ریشه دوانده باشد، شرکت موز وارد شد و طوفان بزرگ در پیش آمد. طوفان از انسانها و پسمانده‌های مادی شهر دیگر و خردریزهای بجامانده از جنگ‌های داخلی تشکیل شده بود. مثل همیشه با شروع تکون دهنده‌ای کتابش آغاز میشه و به قول خودش بیشترین وقت رو همین شروع ازش میگیره که براش نماینده ادامه داستان و حتی تعداد صفحات میتونه باشه. تو این کتاب تحت تأثیر شدید کتاب خشم و هیاهو و گوربگور ویلیام فاکنره و آنتیگونه از سوفوکل. اون روزها وضعیت آمریکای لاتین خیلی جالب نبود. از آرژانتین تا ونزوئلا گرفتار هیولاهایی مثل باتیستا توی کوبا و استروسنر توی پاراگوئه بود. سیاست‌های فکری مارکز تحت تأثیر چپ‌ها بود و تعصبات در روزنامه‌نگاری رو میشد توش دید. مثلا تو قیام سال 1956 مجارستان بر ضد حکومت کمونیستی، مارکز بی‌طرفی خودش رو اعلام کرد که وضعیت خیلی بی‌طرفی رو قبول نمی‌کرد، اما ترجیح داد دل چپ‌ها رو نشکنه. توی اروپا تصمیم گرفت به کار روزنامه‌نگاری بر نگرده و بره تو پاریس بمونه. یه اتاق زیر شیروانی گرفت و عزمش رو جزم کرد که یه کتاب و به عنوان خبرنگار آزاد هم هر چیزی بنویسه تا بی پول نمونه. بیشتر وقتها تو پاریس گرسنه و بی پول بود. همین لاغری و سیبیلش اون رو شبیه الجزایری ها کرده بود و تو دوره‌ای بود که پلیس فرانسه سخت دنبال الجزایری ها میگشت. مارکز رو هم یه باری گیر انداختن و باهاش عربی حرف زدن و از جایی که مارکز هیچی نمیدونست هیچی هم نگفت. پلیس فرانسه شک کرد که این جوون لاغر و غیر سفید پوست حتمی داره ردگم میکنه. کتک مفصلی خورد و مدتی رو بازداشت شد تا تونه ثابت کنه الجزایری نیست و رها بشه. توی پاریس که یه روز میتونه یکی از بت‌های ادبی رو که همیشه ستایشش میکرد از نزدیک ببینه. خودش اینجور از این روز یاد میکنه. یک روز بارانی در بهار 1957 تصادفاً او را دیدم که در طول بلوار سن میشل با زنش مری ولش قدم میزد. از آن سمت خیابان و در جهت مخالف به سوی پارک لوکزامبورگ میرفت. شلوار جین آبی خیلی کهنه‌ای به پا، پیراهنی چیندار بر تن و کلاه بیسبال بر سر داشت. تنها چیزی که با او تناسب نداشت عینک دست فلزی کوچک و گردش بود که پیش از موقع او را به شکل پدر بزرگا درآورده بود. 59 ساله عظیم و بسیار چشمگیر بود، اما آن احساس قدرت خشونت‌آمیزی را که مایل بود در شخص برانگیزد القا نمی‌کرد، زیرا باسنی باریک و پاهای قلمی داشت. در حالی که از کنار دکه‌های فروش کتاب دست دوم و انبوه دانشجویان سوربن می‌گذشت، چنان جوان به نظر می رسید که امکان نداشت کسی باور کند که او با مرگ تنها 4 سال فاصله دارد. برای کمتر از 1 ثانیه همان گونه که در شرایط مشابه همیشه برایم اتفاق می افتد بین 2 احساس متعارض گرفتار شدم. نمی دانستم باید با او مصاحبه کنم یا فقط از خیابان بگذرم و ستایش بی شائبه خود را نثارش کنم. اما هر دو مورد در یک جنبه ناخوشایند مشترک بودند. با همان انگلیسی دست و پا شکستهی صحبت می کردم که تا به امروز نیز به کار می برم و نسبت به اسپانیولی که او مانند گاووازان حرف می زد اطمینانی نداشتم. بنابراین هیچ کدام از این 2 کاری را که می توانستم نکردم. لحظه ها را هدر دادم. در عوض دستهایم را مثل تارزان در جنگل کنار دهانم گرفتم و از این سوی خیابان فریاد زدم ماسترو، یعنی استاد. همینگوی فهمید که در میان جمعیت دانشجویان نمیتواند استاد دیگری وجود داشته باشد. در حالی که دستش را بالا برده بود برگشت و با صدایی تقریبا بچگانه به اسپانیولی فریاد زد خدا حافظ. این تنها باری بود که او را دیدم. در آن زمان روزنامه‌نگاری 28 ساله بودم و با اعتباری اندک از یک نوول منتشر شده و یک جایزه ادبی در کولومبیا که بدون انگیزه مشخص در پاریس لنگر انداخته بودم. مارکز روزی 2 پاکت از بدترین مارکای سیگار موجود در پاریس رو دود می کرد. لباس کم داشت و همیشه هم سردش بود. اما تونست داستان کوتاه کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد رو بر اساس تجربه های زندگی پدر بزرگش که سالها بیهوده منتظر گرفتن مستمری و تشویق از ارتش بوده بنویسه. البته در کنارش گاهی کار گدایی دم کافه ها رو هم داشت و آواز مکزیکی خوندن و سعی میکرد دم در رستوران ها مردم شکم سیر رو تماشا کنه تا شاید بهش غذایی بدن. یا با لهجه مکزیکی سعی کنه چیزی بخونه که برای آبرها جالب باشه و بهش پولی بدن. کسی به سرهنگ نامی نمی نویسد در قیاس با طوفان بزرگ سبکی متفاوت داشت. خودش نوشته: چگونه می توانم در زمانی که در آن به سر می بریم در این عرصه افسانه‌ای و با این سبک شاعرانه بنویسم؟ این کار مثل تفره رفتن است. اون همه اون مهارت شاعرانه‌ای رو که برای نوشتن کار قبلیش به دست آورده بود کنار گذاشت و سبکی دقیق، بی هیاهو و متین رو انتخاب کرد. مارکز بعد از یه مدت بالاخره باز به کلمبیا اومد. یکی دو دلیلی که میشه حد زد تغییر فضای سیاسی کلمبیا و بالاخره ازدواج با مرسدس بود. توی کلمبیا دیکتاتوری نظامی سقوط کرده بود و احزاب محافظه‌کار و لیبرال به توافق رسیده بودند که جبهه ملی تشکیل بدن. یه ملغمه فانتزی دموکراتیک عجیب و غریب برای آمریکای لاتینی که در حالت عادی خودش خیلی عجیب و غریب بود داشت رقم می‌خورد. مارکز تقریبی 30 ساله است که در شب عروسیش به تازه عروسش میگه: تصمیم دارم زمانی که 40 سالم شد بزرگترین شاهکارم رو بنویسم. هنوز زندگیش عادی نشده، اتفاق دیگه ای افتاد و سیمای سیاسی و فرهنگی آمریکای لاتین رو تغییر داد. همه چی از کوبا شروع شد. فیدل کاسترو و گروه چریکش از جمله یکی از چهرهای آیکونی این دوره، یعنی چه گوارا، از کوها سرازیر شدن و فولخونسی و باتیستا رو سرنگون و اولین حکومت کمونیستی نیمکره غربی رو برپا کردن. این یعنی شروع به کار آمریکا برای یه جنگ تبلیغاتی علیه کوبا و کاسترو. این دوره اصلاحاتی شکل گرفت. شرکت‌های موز و نیشکر ملی شدن و سخنرانی‌های طولانی کاسترو هر روز از رادیو تلویزیون پخش می‌شد. سال 1959 کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد منتشر میشه. خیلی هیاهویی از این کتاب بلند نشد که نشد. اولین پسرش هم تو همین سال به دنیا میاد. تو حرفه خبرنگاری چند باری تهدید به مرگ شد و این برای مرسدس که حالا یه بچه هم داشت خیلی سخت بود. برای همین به مارکز فشار آورد که از کار استعفا بده و به مکزیک برن. تو مکزیک شروع به فیلمنامه نویسی برای مکزیکی‌ها کرد. توی مکزیک حس کرد همون وعده‌ای که شب عروسی به مرسدس داده باید اتفاق بیفته. نوشتن شاهکارش. درونش چیزی شبیه یه قطار شروع به حرکت کرد. قطاری که نمیتونست جلوش رو بگیره. مارکز تو مکزیک داره زندگی میکنه و نزدیک به 18 ماه خودش رو حبس میکنه. یه ماشین داشت که در اولین اقدام میره گرو و به عبارتی میفروشتش. پول ماشین رو به مرسدس میده و میگه تا 10 سال دیگه سراغ من نیا و با این پول زندگی رو بچرخون. اما پول این ماشین به 3 ماه نکشید و تموم شد. وسطهای کار بود که صاحب خونه به مرسدس زنگ میزنه که 3 ماه هیچ کرایه از آقای مارکز دریافت نکرده. مرسدس دستش رو میذاره روی گوشی و به مارکز خیلی آروم میگه: چقدر دیگه مونده تموم بشه؟ مارکز با خونسردی میگه: 6 ماه. مرسدس به صاحب خونه میگه: ما به شما 3 ماه بدهکاریم، 6 ماه دیگه هم بهتون بدهکار میشیم. صاحب خونه میگه: 7 ماه دیگه یعنی همه پول رو میدید و قول میدید؟ من قول شما رو قبول میکنم. مارکز که متوجه حرفا بود آروم به مرسدس میگه: قول بده، قول شرف، بگو بهش میدیم. بعد 7 ماه مارکز پول رو میده، اما نه به خاطر کتاب 100 سال تنهایی که نوشته بود. انقدر دستش گرم شده بود که مقاله و نقد و همه چی مینوشت و سعی میکرد ازش پول در بیاره و از این پولی که در آورده بود تونست اجاره رو بده. وقتی 100 سال تنهایی تموم میشه با مرسدس به اداره پست میره با 700 صفحه کاغذ. اداره پست کتاب رو وزن میکنه. بهش میگن برای ارسال از مکزیک به آرژانتین باید 83 پزو بدن. مرسدس میگه: ما فقط 45 پزو داریم. مارکز خیلی خونسرد کتاب رو از روی پیشخون پست برداشت و از وسط نصفش کرد. دادش به مامور پست و گفت: اندازه 45 پزو وزنش کن. مامور هم مثل گوشت توی قصابی کتاب رو به اندازه پول مرسدس و مارکز وزن کرد. اندازه 45 پزو کتاب رو بسته‌بندی کردن و فرستادن. مارکز مابقی کتاب رو برداشت و با مرسدس میره خونه. مرسدس تنها چیزی که مونده بود تو خونه رو بر میداره که بخاری بود. تنها چیزی که مارکز بهش خیلی وابسته بود. چون مارکز تو هر حالتی میتونست بنویسه غیر سرما و و بخاری براش وسیله نجات دهنده بود. وسیله دیگه‌ای که تو خونه هنوز مونده بود، سشوار موهای مرسدس بود و همزن برقی که باهاش برای بچه‌ها آب میوه درست می‌کرد. اینها رو رفت گرو گذاشت و 50 پزو گیرشون اومد. دوباره با بقیه کتاب رفتن اداره پست، وزنش کردن. گفتن الان میشه 48 پزو. مرسدس 50 پزو رو داد و 2 پزو پس گرفت. وقتی از اداره پست می اومدن بیرون، خود مارکز میگه اگه به مرسدس کارد میزدی خونی در کار نبود. مرسدس رو میکنه به مارکز و میگه فقط مونده این کتابت اثر خوبی از کار در نیاد. اولین چاپ 100 سال تنهایی که توی 8000 نسخه توی بنگاه نشر سود آمریکانای بوینوس آیرس منتشر شد، اول توی ورودی متروها به فروش میرسید و 3 روز نایاب شد. تو کمتر از 9 سال این کتاب به 21 زبان ترجمه شد. وقتی در مورد موفقیت کتاب ازش سوال کردن، خود مارکز تو مصاحبه‌ای میگه بر اساس آنچه به من میگویند، کتاب من قدرتی غریب دارد. خواننده وقتی آن را میخواند، میل دارد درباره‌اش حرف بزند. آن را به دوستانش هدیه میدهد تا بخوانند و درباره‌اش با هم حرف بزنند و دوستان به نوبه خود آن را میخرند، هدیه میدهند و درباره آن حرف میزنند. این چنین 100 سال تنهایی زنجیره‌ای از خوانندگان را برای خود فراهم می‌آورد. پس از انتشار آن، خانمی از دوستانم 250 نسخه از آن تهیه کرد و به مناسبت شب نوئل به اطرافیانش هدیه داد و گفت امسال بهترین سال زندگی من خواهد بود. آن را به گفتگو درباره 100 سال تنهایی خواهم گذراند. 100 سال تنهایی، کتابی که تبدیل به یکی از شاهکارهای ادبی دنیا شد و منتقدین اروپایی 100 سال تنهایی رو با کتاب سیموئل تیلور کلریج به نام قوبلای خان مقایسه کردن. کتابی که تا جایی که میدونیم تو ایران ترجمه نشده و در کل از کلریج منظومه دریانورد کهن یا پیر انگاری فقط در اومده. 100 سال تنهایی رو جزء غنی ترین رویاهای ادبی میدونن که تا به حال نوشته شده. شهرت مارکز اونقدر سری جهانی شد که انگار یه ستاره راک داره تو خیابون راه میره. همه میخواستن لحظه ایم که شده باش هم کلام بشن و در مورد 100 سال تنهایی باش حرف بزنن. شهرت براش ابتذال نیاورد. نوع سبک زندگی که داشت و پایبندی به آرمانهاش ازش نویسندهی دور از رسانه ها باقی گذاشت. چپها خیلی تحسینش کردن و سعی کردن 100 سال تنهایی و نگاه چپگرایانه اون رو برای اهداف خودشون مصادره کنن که مارکز خیلی زیر بار این که تبدیل به کلیشه نویسندگان چپ بشه نرفت. اما در رفاقت با فیدل کاسترو و فرانسوا میتران که از چهره‌های مهم جریان چپ اون روز دنیا بود کم نمیذاشت. سال 1966 که مارکز در شهرته، نویسنده دیگه از پاریس و از طریق نامه بهش ابراز علاقه میکنه که چقدر کتابهاش رو دوست داره. این نویسنده که خودش تبدیل به یکی از قولهای ادبی دنیا میشه، کسی نیست جز ماریو بارگاس یوسا که همین چند وقت پیش از دنیا رفت. وقتی همدیگر رو میبینن به قدری شیفته هم میشن که تصمیم میگیرن حتی رمان مشترک بنویسن. یوسا انقدر شیفته کتاب 100 سال تنهایی میشه که کتابی تحلیلی درباره این رمان مینویسه به نام داستان یک خداکشی. دوستی به قدری عمیق میشه که در آینده توی بارسلون خونه های کنار هم میگیرن و همسایه میشن. اما وقتی که یه شاعر کوبایی به اسم هبرتو پادیا تو کوبا بازداشت میشه، اختلاف نظرهاشون میزنه بالا. رفاقت مارکز با فیدل کاسترو از نظر یوسا احمقانه و طرفداری از کسی بود که ارزش رفاقت نداشت. همه میدونستن مارکز تمایلات چپی داشت و یوسا به لیبرال ها نزدیکتر بود. این اختلاف باعث جدایی این دو همسایه میشه تا سال 1976 که توی محفلی در مکزیک همدیگر رو باز میبینن. مارکز برای دلجویی از یوسا میره پیشش که یوسا مشت محکمی مثل بکسورها روانه چشم مارکز میکنه. عکس این کبودی چشم مارکز که داره به دوربینها میخنده همه جا هست. این دو نفر دیگه هیچ وقت با هم آشتی نکردن و یوسا هم هیچ مصاحبه‌ای در این باره نکرد و گفت این ماجرا رو به تاریخ نگارها میسپره. این پایان رفاقت دو نویسنده درجه یک دنیا میشه.
Cuando la tarde languide se renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languide se renacen las sombras y en la quietud cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir.
تو دوره شهرت مارکز مجله‌ای راه میندازه به اسم آلترناتیوا که شکل و فرم مجله تو ارائه خبر ترکیبی بود از دولت‌های راستگرای آمریکای لاتین و خبرگزاری‌های آمریکایی. این دوره که کتاب مارکز از تنور به قلی در اومده، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی توی بحران موشکی کوبا تا نزدیکی یه جنگ هم پیش رفتن. سال 1967 چگوارا رفیق فیدل کاسترو و مارکز توی جنگل‌های بولیوی به قتل رسید و سالوادور آلنده رئیس جمهور مارکسیست شیلی توی کودتای خونین و به تحریک آمریکا سرنگون شد. مارکز این وسط باید انگار هواداری خودش رو از جریان‌های خونین آمریکای لاتین نشون میداد. به قول نرودا که درباره سیاست توی آمریکای لاتین گفته بود، شما باید موضعی داشته باشید، یا طرفدار کادیلاک‌ها هستید یا طرفدار مردم بی سواد و پا برهنه. بیانیه ای که مارکز تو این دوره میده اینه: به باور من به تعداد کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی از جمله ایالات متحده گزینه وجود دارد. من مطمئنم که ما باید راه حل خودمان را پیدا کنیم. مارکز با شهرت ادبی که به دست آورده بود خیلی اصرار داشت که بعد از کتاب 100 سال تنهایی خودش را از انظار دور نگه داره و به نوشتن برگرده. پاییز سال 1973 پاییز پدر سالار رو نوشت تا نشون بده نویسنده‌ای تک اثر نیست. مثل همیشه با جملات کوبنده‌ای کتاب رو شروع کرد. آخر هفته لاشخورها با نک زدن به توری پنجره‌های مشرف به ایوان وارد کاخ ریاست جمهوری شدند و با پر و بال زدنشان زمان ایستای درون کاخ را به تلاطم آوردند و سحرگاه دوشنبه شهر با نسیم ملایم و گرم بزرگ مردی مرده و شکوهی در حال پوسیدن از خواب چند قرنی بیدار شد. کتاب در مورد یک دیکتاتور یک کشور نامعلوم آمریکای لاتینه که در کاخش مشرف به دریای کارائیب مرده. منتقدها گفتن اگه 100 سال تنهایی مارکز رو شبیه داستان اولیس جیمز جویس بدونیم، باید پاییز پدرسالار رو به بیداری فینگان‌ها تشبیه کنیم. دومین شاهکار مارکز رو مثل دومین شاهکار جویس انحرافی در نبوغش دونستن. پاییز پدرسالار خیلی سریع ترجمه و جهانی شد، اما کسانی که با 100 سال تنهایی ارتباط شدیدی گرفته بودن با خوندن پاییز پدرسالار سخت دل سرد شدن. اما بودن منتقدهایی که قدرت و شگفتی اثر رو درک کردن. نکته جالب این کتاب اینه که جنرال عمر توریخوس دیکتاتور پاناما بهت زده به گارسیا مارکز گفته بود پاییز پدرسالار بهترین اثر توست، ما همگی درست همانطور هستیم که توصیف کرده ای. 7 سال بعد از انتشار پاییز پدرسالار بود که مارکز موفق به گرفتن جایزه نوبل شد و سخنرانی تأثیرگذاری کرد. توی سخنرانیش اشاره کرد علاقه‌ای به فرهنگ اروپا محور نداره و هیچ علاقه‌ای نداره که آرمان‌های تونی و کروگر رو محقق کنه، که اشاره به یکی از کتاب‌های توماس مانه که خیلی جمع و جور بگم درباره ارزش هنر و خورده بورژوازی اروپاست. رویای اون درباره اتحاد شمال پاکدامن و جنوب شهوانی 53 سال پیش در همینجا توماس مان رو هیجان زده کرده بود. بعد مارکز توی سخنرانیش به نوعی فرهنگ لاتین رو نمایندگی میکنه و میگه که چرا اصالت ادبی ما رو بی قید و شرط قبول میکنن اما تلاش های ما رو برای ایجاد تغییرات اجتماعی و با وجود همه موانع بزرگ پیش رومون با انواع و اقسام بی اعتمادی ها نادیده میگیرن. مارکز از نظام عدالت اجتماعی که دولت‌های پیشرفته اروپایی به مردم خودشون تحمیل می‌کنن انتقادهای شدیدی کرد و تو سخنرانیش از پابلو نرودا تا ویلیام فاکنر هم یاد می‌کنه. بعد گرفتن نوبل میاد کتاب وقایع نگاری یک مرگ از پیش اعلام شده رو منتشر میکنه. این اثر رو قبل گرفتن جایزه نوبل نوشته بود و دیرتر منتشر کرده بود. کتابی در مورد قتل و واکنش مردم به قتل‌های محلی و ناموسی در کولومبیا. اما سال 1985 مارکز یه اثر مهم دیگه از خودش به جا میذاره. عشق در سالهای وبا، که شاید نرمالترین و ساده ترین کتاب مارکز باشه، که خیلی کم مارکزی اما مخاطبین زیادی رو درگیر این کتاب خیال پردازانه 400 صفحه‌ای درباره عشق و در میون درخت‌های سبز کرد. بعد این کتاب هم جنرال در هزار توی خود رو می نویسه که در مورد مرگ و زندگی واقعی سیمون بولیواره. به مرور خلاقیت و توان نویسندگی گابریل گارسیا مارکز رو به کاهش گذاشت. مارکز برای نوشتن کتاب خاطرات روسپیان غمگین من چاپ 2004 حدود 10 سال وقت صرف کرد. ژانویه 2006 اعلام کرد که دیگه تمایل به نوشتن رو از دست داده. میراثش مجموعه بزرگی از کتاب‌های داستانی و غیر داستانیه که با پیوند دادن افسانه و تاریخ در اون هر چیزی رو ممکن و باور کردنی می‌کرد. مارکز همیشه رابطه خوبی با سینما داشت. منتقد فیلم بود و یه مؤسسه سینمایی تو هاوانا داشت و رئیس بنیاد فیلم آمریکای لاتین هم بود. حتی در فیلمی به نام توتی طلایی با کارلوس فوئنتس هم همکاری داشت و فیلمنامه‌هایی مثل زمان مردن و عشق‌های دشوار تا عشق در سال‌های وبا رو که این آخری با بازی خاویر باردم برای خیلی‌ها آشناست کار کرد. فیلم‌هایی که کار کرد به اندازه کتاب‌هاش خیلی نگرفت و جهان پررنگ و لعاب سینما با نوشته‌هاش تفاوت‌هایی داشت که انگار باید تو همون دنیای کاغذ می‌موند. البته مارکز همیشه رابطه عجیبی با سینما داشت. هم دوستش داشت و توش کار کرد و هم ازش تنفر داشت. تنفر از اینکه نویسنده‌ها کارهاشون تیکه پاره میشه توسط تدوین یا کارگردان و لحن نوشته یا بازی‌ها خیلی متفاوت از کار در میاد. سینما رو با همه اون ابهت مدیوم کوچیکی میدید که نمیتونست وسعت کتاب رو به تصویر بکشه. مارکز هیچ وقت گوشه نشین نشد. کم کار شد، روابطش رو کم کرد، اما همیشه این شایعه بود که در حال نوشتن چیزی و داستانیه. شایعه مرگش هم از سال 2004 روی زبونها بود تا اینکه یه بار خیلی جدی اعلام کردن بله، مارکز مرد. تو همین سالی که خبر مرگش در دنیای لاتین تبارها مثل بمب ترکید، کتابی ازش منتشر شد به نام خاطرات روسپیان غمگین من، کتابی که سالها بهش فکر کرده بود و البته تو این کتابش خیلی تحت تأثیر کتاب ژاپنی و نویسنده ژاپنی یاسوناری کاباواتاست. اما خودش اعلام کرد نه، هنوز هستم. تا اینکه تو آوریل سال 2004 مارکز که مدت‌ها درگیر زوال عقل شده بود دیگه خیلی چیزها یادش نمیموند و میگن در واپسین لحظه های زندگیش دیگه کسی رو نمیشناخته، نه مرسدس نه بچه‌هاش رو. تنها درخواستی که داشته این بوده که پرده اتاق رو کنار بزنن تا بتونه غروب رو تماشا کنه. مارکز، این هیولای ادبیات مدرن، تو سن 87 سالگی از دنیا میره. جسدش با آتیش سپرده میشه. خاکسترش اول تو مکزیکو سیتی، جایی که مارکز اونجا فوت کرده بود، نگهداری میشد. اما بعد از یه مدتی تصمیم گرفته شد که بخشی از خاکسترش تو زادگاهش کارتاگنای کولومبیا دفن بشه. ایزابل آلنده بعد مرگش جمله‌ای گفت که شاید درست‌ترین جمله برای این نویسنده باشه. او مهمترین نویسنده آمریکای جنوبی در سراسر تاریخ بود. در آخر برمیگردم به یکی از جمله‌های طلایی کتاب پاییز پدرسالار که برای نویسنده این متن همیشه یکی از درخشان‌ترین جمله‌بندی‌های مارکز بوده. کجاست عطر شیرین بیان نفست در این بوی گند غذای سرد؟ گل سرخت کجاست؟ عشقت کجاست؟ در دنیای تو ساعت چند است؟ دفتر 58مین قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابع که متن این قسمت بر اساسشون نوشته شده میبندم. 100 سال تنهایی از نشر امیر کبیر، یادداشت‌های 5 ساله از نشر سالس، زنده ام که روایت کنم از نشر نی، آشنایی با گارسیا مارکز از نشر مرکز، گابریل گارسیا مارکز از نشر نسل قلم و 7 صدا از نشر آگاه. فصل سوم بی کتابی انتشار شروع شده و پادکست ریوار هم به گشت و گذارش در دنیای ادبیات ادامه میده. پادکست هامون رو به دوستانتون معرفی کنید که این کار بهترین حمایت شما از ما تولید کننده های این پادکسته. شاد باشید و بدرود.